الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که کلامی علمین محقق طوسی و شیخ الرئیس علیهم الرحمه فرموده اند که الدلالتو تابعتون للاراده، و این کلام مورد استدلال و یا لااقل به عنوان تأیید برای اونهایی که اراده را در معانی الفاظ به عنوان موضوع له برای او مدخلیت قائل هستند، جزءاً او شرطاً مورد استفاده اونها قرار گرفت. لکن مرحومای آخوند قدس سره در کفایه فرمودند که این دلالتی که در کلام علمین مطرحه دلالت تصدیقی است و ما بحثمون در دلالت تصوری است. دلالت تصوری رو اینطور معنا کردند، یعنی به مجرد سماع لفظ اون معنایی که انتقال به ذهن پیدا می کند و در ذهن سامع منتقش می شود، این رو بهش میگن مدلول تصوری. مدلول تصدیقی تصدیق به این است که همین معنای انتقالی و همین معنایی که خطور به ذهن کرده، این مراد متکلم است، متعلق اراده متکلمه. فرمودن که کلام علمین ناظر به دلالت تصدیقی است و ما همین حرف رو میپذیریم، یعنی همه که نباید قبول بکنند که اگر بخواهد لفظ دلالت داشته باشد بر اینکه مدلولش مراد متکلمه، پس باید اراده‌ای تحقق داشته باشد، لا محاله وجود اراده دخالت داره. اما بحث در دلالت تصوری است نه دلالت تصدیقی. این کلام مرحوم آقای آخوند مورد اعتراض بزرگان قرار گرفته، هم سیدنا الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی و هم بزرگان دیگر به ایشون اعتراض کردند. که اگر ما دلالت در کلام علمین را حمله بر دلالت تصدیقیه بکنیم، این کنه یک معنای واضحی رو اینها بیان کردند، یک معنای روشن بی نیاز از بیان رو اینها بیان کردند. چرا؟ برای اینکه شما معنا کردید دلالت در کلام اینها رو به اینکه اگر بخواهد لفظ دلالت بکند بر اینکه معنا مراد متکلمه و احرازم کردید که متکلم در مقام بیان مراد و ابراز مقصوده، پس حتما باید اراده ای در کار باشه. خب این یه مسئله تقریبا دو تا چهار تاست. اینکه نیاز به بیان نداره، اینها به این عبارت میخواستن یک مطلبی رو بیان بکنند، یک امر غیر واضحی رو بیان بکنند. اما شما میگید که اگر بخواهد عنوان مرادیت در کار باشه باید اراده در کار باشه. خب مگه کسی ممکنه توهم خلاف این معنا رو داشته باشه که مراد باشه لکن اراده ای هم در کار نباشد؟ این که میگن الدلالت و تتبع الاراده، روی معنای شما معناش این میشه دلالت اللفظ علا ان یکونه معناه مرادن للمتکلم تا به اون لن یکون معناه مرادن للمتکلم. اینجوری میشه معنایی که شما از کلام علمین میکنید. این مثل این است که کسی بگوید آنچه در جوی میرود آب است. این دیگه نیاز به بیان و نیاز به این حرف ها نداشته. لذا سیدون الاستاذ می فرماید ما چاره ای نداریم که دلالت در کلام علمین رو دلالت تصوریه معنا بکنیم، یعنی در انتقال ذهن به معنا، در توجه ذهن به معنا اراده دخالت داره. منتها این حرف با اون حرفی که اصل مسئله برای اون حرف مطرح شده که آیا اراده در معنا دخالت داره، اینا دو حرفه. در حقیقت اون اشکالی رو که ما عرض می کردیم به اون دلیل اولی که اونها اقامه کرده بودند که از راه هدف وضع پیش می آمدند، اشکال مهم به اونها این بود که ما اگر از راه هدف وضع وارد بشیم این مقدار برای ما میتواند هدف وضع مزیقه به وجود بیاره، این مقدار که بگوید که لفظ در صورتی وضع برای معنا شده که اراده ای باشد، اما اراده در موضوع له نقش داشته باشه، اراده جزء معنا باشه، اراده قید معنا باشه، ما این را از کجا استفاده بکنیم؟ این مقدار هست که اونجایی که اراده هست وضعم هست، وضع در جایی که اراده نباشه نیست، اما اونجایی که هست چه حسابی داره؟ حساب دخالت در موضوع له مدعای اینهایی که اراده رو در معنا دخیل می دانن یه همچه مطلبیه و دلیل این معنا رو ثابت نمی کنه. کلام علمین هم همین مقدار رو روی دلالت تصوریه دلالت داره. میخوان بگن که دلالت لفظ و بر معنا اونجاییست که اراده باشه، اگر اراده نباشه لفظ لا یدل علی المعنا، دلالت بر معنا نمی کنه. اما اینکه اونجایی که اراده هست چه نقشی دارد، اراده آیا دخالت در موضوع له داره؟ نه دیگه، دخالت در موضوع له مطرح نیست. فقط گفتن من برای کلی ابتدا وضع شده، اما یه تعهدی هم کنارشه، یه التزامی هم کنارشه. این التزام و تعهد نه به معنای این است که اون معنای التزامی داخل در معنای منه، داخل در معنای ابتداست، در حقیقت یک تزیقی است در رابطه با وضع، یک محدودیتی است در رابطه با وضع. مثل اینکه فرض کنید خود واضع از اول به صراحت بگه، بگوید لفظ انسان را برای معنای حیوان و ناطق فقط وضع کردم، لکن در اونجایی که اراده به این معنا تعلق گرفته باشه، در جایی که این معنا متعلق اراده قرار بگیره، پس مجرد این که اراده رو ما در رابطه با وضع بیاوریم، این معناش این نیست که اراده تو موضوع له آمده. مگه هر چیزی که در رابطه با وضع معناش این است که دخالت در موضوع له داشته باشه؟ تازه حالا ما نمیخواییم کلام علمین رو اثبات بکنیم، کما اینکه نفیم نمیخواییم بکنیم، میخواییم معنا کنیم کلام علمین رو. اینکه علمین میفرمایند الدلالت و تابعت للاراده، اینا میخوان یه همچه حرفی رو بزنن. خب این یه حرفیست که قابل این است که طرح بشه، یک حرفیست که قابل این است که بحث بشه، مثل حرف مرحوم آقای آخون نیست که الدلالت و تابعت للاراده به عنوان توضیح واضح مطرح شده باشه، و علمین با این شخصیتی که دارن میخوان یه مطلب واضحی رو القا کرده باشند و گفته باشند. ظاهر این است که اینا یه همچه حرفی میزنند و ما هم در جواب دوم از اون دلیل اول این مقدار رو در صورتی که نوبت جواب به جواب دوم برسه این مقدار رو ازش تهاشی نکردیم، منتها گفتیم این غیر از مدعای شماست، این تطبیق با مدعای شما نمی کنه، مدعا صرف و دخالت وجود اراده در مقام وضع و استعمال نیست، بالاتر از اینا شما ادعا می کنید، می گید اراده در موضوع له دخالت دارد جز ان اوقیدن، و نه اون دلیل اول میتونست این مطلب رو اثبات بکنه و نه حرف علمین، ولو اینکه جواب مرحومای آخوندم کنار گذاشته بشه و ما بخوایم کلام علمین رو یک معنای غیر مثلا واضح توضیح واضحی ازش کرده باشیم، باز نمیتونه مدعای شما رو ثابت بکند. فقط همین مقدار نتیجه دو دلیل تقریبا این میشه که وضع با اراده ارتباط داره، اما ارتباط به همین مقدار که یک تزیقی و یک محدودیتی رو اراده در رابطه با وضع به وجود میاره، به طوری که اگر ما لفظ را از یک متکلم غیر مریدی و غیر صاحب اراده ای شنیدیم بتونیم بگیم که اینجا لفظ دلالتی ندارد بر معنا، برای خاطر اینکه اراده ای وجود نداره از یک طفل غیر ممیزی اگر شنیدیم بگیم این فاقد للدلاله لعدم وجود الاراده. این حالا یه مطلبی هست، عرض کردم ما نمیخواییم نفی بکنیم این مطلب رو، نمیخواییم هم اثبات بکنیم این مطلب رو، فقط این مقدار هست که این مطلب غیر از اون چیزیست که محل بحث در ما نحن فیه و به این دو دلیل تقریبا مورد استدلال واقع شده این دو دلیل. و اما یک حرف دیگری در کلمات بعض الاعلام دیده می شود که خب ایشون روی اون مبنایی که در مسئله وضع داشتند که اصلاً حقیقت وضع را یک طور دیگری ایشون معنا می کردند، وضع رو عبارت از تعهد و التزام به این که هر وقت این لفظ رو استعمال می کنه این معنا را اراده کرده، که ببینید در حقیقت وضع اصلا مسئله اراده مطرحه، به خلاف وضع به اون کیفیتی که ما معنا کردیم. ما وقتی که وضع رو معنا کردیم گفتیم وضع مثل نامگذاری میمونه. آیا وقتی پدری برای فرزند خودش نام زید رو انتخاب میکنه اصلا کاری به اراده نداره. در اونجا میگه و انی سمیتها مریم، من این رو نامگذاری کردم به نام مریم. این نامگذاری به نام مریم دیگه توش کلمه اراده نیست. نباید ما سمیتها رو اینجوری معنا بکنیم که معنای سمیتها اینه، یعنی تعهدت و التزمت به این که هر وقت من لفظ مریم رو استعمال می کنم اراده می کنم این مریم را. نه کلمه استعمال در وضع مطرحه، نه اراده در وضع مطرحه. یک تخصیص لفظ به معنا و ارتباط وضعی بین لفظ و معنا قرار دادن، اون هم نه یک مسئله تکوینی باشه بلکه یک امر اعتباری محض و یک امر قراردادی صرفه. ما اینجوری وضع رو معنا می کردیم، اما بعض الاعلام چون وضع رو به معنای تعهد و التزام می گیرند و در اون تعهد و التزام لا محاله اراده دخالت داره، برای اینکه وقتی تعهد و التزام رو معنا می کنیم یعنی التزام به اینکه هر وقت لفظ رو استعمال کنه اراده کند این معنا را. خب این همه اینا توی تعهد و التزام خابیده. اگر وضع اینجوری معنا کردیم لا محاله باید ما مسئله اراده رو همیشه ملازمه با وضع بدونیم، منتها باز نه به معنای اینکه اراده در موضوع له دخالت داره. این رو از هیچ طریقی و روی هیچ مبنایی کسی نمیتونه این حرف رو ثابت بکند که اراده در موضوع له دخالت داره. بله همین مقدار که اراده در ارتباط با وضع رو مبنایشون برای خاطر اینکه تو خود معنای وضع عرض می شود که اراده هست. اون وقت ایشون روی این مبنا پای اراده رو در رابطه با وضع پیش می کشه و طبعا می فرماید دلالت در کلام علمین به معنای دلالت تصوریه نیست، چون دلالت تصوریه معناش این است که انسان به مجرد شنیدن لفظ انتقال به معنا پیدا بکنه، و می‌فرماید اصولا این دلالت تصوریه با وضع ارتباط نداره. این دلالت تصوریه مربوط به انسه، مربوط به کثرت استعماله. وقتی زیاد لفظ در معنا استعمال شد، اون کثرت استعمال این دلالت تصوریه رو به وجود میاره. اما ما اسم این دلالت تصوری رو دلالت وضعی نمیگذاریم. وضع رو هم در رابطه با این دلالت نمیبینیم. لذا کثرت استعمال سبب میشه که به تعبیر ایشون اگر از عرض می شود استکاک و برخورد دو تا سنگ با هم یک مثلا کلمه انسانی بلند بشه، از استکاک و حجرن به حجرن آخر، تا چه برسه به این که انسان از یک طفل غیر ممیزی این لفظ رو بشنوه. ایشون میگن اینجا دلالت تصوری هست اما دلالت وضعی وجود نداره. دلالت وضعی مال اونجاییست که دلالت تصدیقیه وجود داشته باشه، اون وقت دلالت تصدیقیه رم دو جور میکنه ایشون، که با حذف کلمات زائد یک دلالت تصدیقیهی که ما ازش تعبیر میکنیم به دلالت استعمالیه در رابطه با اراده استعمالی، و یک دلالت تصدیقی در رابطه با دلالت جدی و اراده جدی. چون ما دو جور اراده داریم، همونطوری که چند روز قبل من عرض کردم، اراده استعمالی و اراده جدی. ایشون می‌فرماید که روی این جهت هم دو جور اراده تصدیقی وجود داره. دلالت تصدیقیه، یک دلالت تصدیقی در رابطه با اراده استعمالیه، یک دلالت تصدیقی در رابطه با اراده جدیه است. و می‌فرماید کلام علمین هم دلالتش همین دلالت وضعیه که در رابطه با دلالت تصدیقیه است. و دلالت تصدیقیه چه در رابطه با اراده استعمالی و چه در رابطه با اراده جدی تابع اراده است. نمیشه دلالت تصدیقی باشه و اراده تحقق نداشته باشه. چه دلالت تصدیقی در مورد اراده استعمالی و چه دلالت تصدیقی در مورد اراده جدی. بیان ایشون ضمن این که ما مبنا رو نپذیرفتیم و اون حرفی رو که در باب وضع زدند اون حرف مورد قبول واقع نشد، عرض می شود علاوه بر او مشهور، همونطوری که خود ایشون اعتراف می کنند، مشهور می گویند که دلالت، عرض می شود دلالت وضعیه همون دلالت تصوریه است نه دلالت تصدیقیه. می خوان این حرف رو بزنن که اساس اشکالم اینه که شمایی که لفظ زید رو می شنوید از یک متکلم بلا اراده، آیا این دلالت تصوریه استناد به وضع داره یا استناد به کثرت استعمال با قطع نظر از وضع داره؟ الان که پدری نام این پسر خودش رو زید گذاشت و من و شما هم فهمیدیم که نام این زیده، یک ساعت بعد پدرش گفتش که اون زید رو بیاورید، ما آیا با شنیدن کلمه زید انتقال به معنا پیدا می کنیم یا نه؟ اگر بگید انتقال به معنا پیدا نمی کنیم، این خلاف وجدانه. اگر بگید انتقال به معنا هست، هنوز کثرت استعمالی تحقق پیدا نکرده، هنوز اون انس حاصل نشده. یک ساعت قبل نام پسر خودش رو زید گذاشته. این انتقال شما که ازش تعبیر به دلالت تصوریه میشه، آیا ما میتونیم بگیم استناد به وضع نداره؟ استناد به نامگذاری پدر نداره؟ پس مستند به چیه؟ کثرت استعمالی هنوز تحقق پیدا نکرده، انسی هنوز حاصل نشده. تا ما بگیم به واسطه انس و کثرت استعمال ما انتقال به این معنا پیدا می کنیم، نه اینکه بخوایم گردن متکلم بگذاریم، نفس انتقال، نفس اینکه ما با شنیدن لفظ زید ذهنمون انتقال به این مولود جدید پیدا میکنه. ما هو سبب و فی هذا الانتقال. ایشون میفرمایند سبب در این انتقال کثرت استعماله، و اصلا اینجا پای وضع رو شما نباید پیش بیارید. آیا وجدانن اینطوره؟ یا سبب این انتقال این تسمیه پدر و نامگذاری پدر و به تعبیر دیگر وضع این اسم برای این مولوده؟ وجدانن سبب عبارت از وضعه. اگر سبب عبارت از وضع شد، چرا ما بگیم دلالت وضعیه در مورد دلالت تصوریه نیست؟ دلالت تصوریه رو از دلالت وضعیه خارج بکنیم. نه، دلالت تصوریه از دلالت‌های لفظیه است، منشأ وضعیه است، منشأش هم وضعه، و کلام علمین هم ناظر به همین معناست، نه ناظر به دلالت تصدیقیهی که ایشون بیان می‌فرمایند. چون این مبنایی رو که ایشون در باب وضع قائل شدن، من فکر نمی کنم غیر از ایشون کسی راضی بشه به این که یه همچین مبنایی رو در باب وضع بپذیره، بعد از آنی که وضع یک ماهیت روشن عرفی و عقلایی داره. و به نتیجه ما در این بحث یک خلاصه گیری اجمالی بکنیم برای اینکه کلمات مخلوط به هم نشود. یک بحث در این بود که آیا عنوان اراده به صورت جزئیت یا شرطیت در موضوع له دخالت داره یا نه. این یک بحث بود که به صورت جدی این معنا نفی شد و دلیلی بر اثبات این معنا نتوانست کسی اقامه بکنه. یک بحث دیگر این بود که معنای دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه چیه؟ و آیا دلالت تصوریه در رابطه با دلالت‌های وضعی هست یا نه؟ به نظر ما دلالت تصوریه جزء دلالت‌های وضعیه و ما نمیتونیم دلالت تصوری رو از مسئله وضع بیرون ببریم و منشأ این دلالت رو غیر مرتبط به وضع بدانیم، بلکه مسئله کثرت استعمال و انس رو به عنوان منشأ این دلالت تصوری مطرح کنیم. مطلب سوم اون بود که حالا که اراده در موضوع له به عنوان جزئیت و شرطیت نقش نداره، آیا وجود اراده در رابطه با وضع هست یا نه؟ یک محدودیتی برای وضع آورده یا محدودیتی برای وضع نیاورده؟ آیا دلالت در محدوده اراده است؟ نه اینکه اراده جز باشه، در محدوده اراده دلالت وجود دارد یا نه؟ اینجا ما عرض کردیم که مسئله خیلی قرص نیست، نمیتونه انسان به صورت محکم نفی بکنه و یا به صورت محکم اثبات بکنه، ولی اگر اثبات کرد که وضع در محدوده اراده است، باید در مرحله دلالت تصوریه اونجا هم یک تزییقی به وجود بیاره، بگه اگر انسان لفظی رو از دیوار شنید یا از اصطکاک حجری به حجری شنید، اونجا چون اراده نیست و از تحقق نداره و اراده در رابطه با وضعه، و نتیجتا هم باید بگیم هیچ چیزی انتقال به ذهن انسان پیدا نمی کنه. این غیر از اون موردی است که من به عنوان اشکال بر بعض الاعلام کردم. اشکال من این بود که پدری نام پسر خودش رو زید گذاشته، حالا میگه زید منشأ این انتقال چیه؟ منشأ این که تا شما لفظ زید رو میشنوید ذهنتون به این مولود جدید منتقل میشه عبارت از چیه؟ آیا وضع رو به طور کلی از اینجا خارج بکنیم یا نه؟ این یه حرفیه. حرف دیگر اینست که الان داریم بحث میکنیم که آیا در دلالت تصوریه اگر ما قائل شدیم به این که اراده در محدوده وضع دخالت داره، لازمش این است که بگیم اونجایی که اراده وجود نداشته باشه دلالت تصوریم وجود نداره، اونجایی که اراده تحقق داشته باشه دلالت تصوری هست. لفظ انسان رو اگر از یک عاقل با شعور شنیدید یدل علی معناه، اما اگر از یک بچه غیر ممیزی شنیدید لأنه فاقد للاراده این لا یکون دالن علا معنای همون حیوان و ناطق خودش. پس بحث هایی که در اینجا مطرحه به واسطه اینکه تعبیرات مختلفی شده چه بسا انسان رو گیج و گم میکنه، نباید اینها عرض میشود مخلوط به هم بشه تا گیج و گم بشه انسان. چند مطلب اینجا وجود داره که باید اینها از یک دیگر مجزا بشود. این یک بحث. اما بحث دیگر رو مطرح می کنیم تا فردا انشاءالله روش بحث بکنیم. آیا در باب مرکبات، مخصوصا مرکبات تامه مثل جمل خبریه زیدون قائمون، در زیدون قائمون علاوه بر این چیزهایی که درش وضع تحقق داره، آیا مجموع مرکب هم یک وضعی درش تحقق داره؟ مقصود از مجموع مرکب چیه؟ مقصود از مجموع مرکب هیئت جمله خبریه نیست. هیئت جمله خبریه اونم در حقیقت از مفردات این مرکب زیدون قائمونه. زید، خب دقت بفرمایید، زید خب بلا اشکال دارای وضع شخصی داره و از اعلام شخصیه است. قائم خب به لحاظ مادهش یک وضع داره، به لحاظ هیئت فاعلی هم یک وضع داره که در قائم دو وضع وجود داره، هیئت و ماده، که در بحث شخصی و نوعی هم ما صحبت کردیم که معمولا وضع ماده عنوان وضع شخصی پیدا میکنه و وضع هیئت عنوان وضع نوعی پیدا میکنه. حالا نوعیت و شخصیتش مطرح نیست. قائم هم بلا اشکال فیه وضعان، هیئت فاعلی و ماده قیام که همون حالت حاصله للانسان فی مقابل القعود و الازتجاع. هیئت هم که معنای مشتقه، حالا مشتق هر معنایی داشته باشه، مرکب باشه، بسیط باشه، هر معنایی که در باب مشتق است که بعدن انشاءالله بحث میکنیم. پس قائم هم بلا اشکال وضع داره. این هیئت جمله خبریم وضع داره، یعنی هیئت قضیه حملیه. زیدون قائمون، احدهما مبتدا و الاخر الخبر و القضیت حملیه. اینم بلا اشکال این هیئت وضع داره. حالا موضوع لهش نسبت اونطوری که معروف بینه عرض می شود منطقیینه، یا موضوع لهش هویته، همونطوری که ما بحث کردیم و عرض کردیم مرحوم های آخوندم در باب مشتق مطرح می کنند. به موضوع لهش کاری نداریم، حالا نسبت یا هویت، ولی بالاخره اونم وضع داره. زید وضع داره، قائم دو تا وضع داره، هیئت جمله خبریم بلا اشکال وضع داره، لنسبه اول الهویه. پس بحث در چیه؟ بحث در اینه که علاوه بر اینها که به عنوان مفردات این مرکب مطرحند، زید مفرد و هذا المرکب، قائم مفرد و هذا المرکب که فیه وضعان، هیئت جمله خبریم خود اینم مفرد این مرکبه، یعنی در قضیه مثلا لفظیه هیئت به عنوان مفرد سوم مطرحه، منتها مدلولش نسبت یا هویت. خب آیا علاوه بر این مفردات برای مجموع مرکب زیدون قائمون هم یک وضعی وجود داره، یا اینکه نه دیگه برای مجموع مرکب زیدون قائمون وضعی وجود نداره؟ اینجا منشأ این که این مسئله مطرح شده این است که در کلمات بعضی از ادبا تعبیر اینجوری شده که کما ان للمفرد وضعون کذالک للمرکب وضعون، در تعبیرات اونها یه همچی تعبیری شده. اون وقت باید بشینیم با اینا بحث بکنیم ببینیم آیا مرکب